أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در این هفته و روزهای گذشته راجع به صفت ارزشمند، صفت الهی و خلق و خوی اولیا و انبیای الهی یعنی حیا بود. تقریبا سه روز رو روی این بحث نکاتی به عرض شما عزیزان رسید و امروز هم سعی میکنیم بحث رو جمع کنیم. حیا از ارزش‌هایی است که در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده، که این روایت در جلد دوم کتاب کافی شریف است. امام صادق فرمود: خداوند انبیا رو به 10 صفت و 10 ویژگی آراسته، یعنی پیامبرا این ویژگی های 10 رو دارن. و اونی که قابل توجه اینه که این 10 فرمود رأس هن الحیا، رأس صدر و اون نقطه هرم این 10 ویژگی حیا. این قابل توجه است که امام وقتی 10 صفت رو شمردن که خدا انبیایش رو اختصاص داده به 10 ویژگی، از صبر، از سخا، از شکر، از شجاعت، صدق الحدیث، الورع، القنوع، اداء الامانه و رأسهن الحیاء و الغیره. صبر است، پیامبران باید صبور باشن و الا نمیتونن با امتهاشون سر کنن، نمیتونن با مخالفین برخورد کنن. سخاوت است، پیامبران باید دست گشاده داشته باشن. شجاعت است، باید در مقابل دشمن، در جنگ ها، در مبارزات، در دفاع از ابتزاع باشن. شکر و سپاس است. ورع و قناعت است، گاهی حساس‌ترین شرایط رو فراهم میکنن تو قبر، نبی باید قناعت داشته باشه، ورع داشته باشه، گفتارش باید صادق باشه، صدق الحدیث، گفتارش باید درست و صحیح باشه، اداء الامانه، پیامبران امانت دارن، امین الهی هست. فرمود خدا انبیا رو به 10 ویژگی مختص کرده: صبر، سخاوت، شکر، که روشن اینا همش در انبیا قرآن هم تأکید داره. اما اونی که مهمه رأس اینا حیات. میخواستم ببینید اهمیت حیات چقدره که در ویژگی های انبیا رأس هرم واقع شده. باز در روایت داریم فردای قیامت یک گروهی با سرعت میان به طرف بهشت. تعبیر حدیث اینه: تیر میکنن، پرواز میکنن، یعنی اونقدر سریع میان جلوی بهشت که اصلا زمان محشر رو درک نمیکنن. جلوی بهشت از اینا سوال میشه: هل رأیتم صراطا، شما صراط دیدید؟ میگن نه، صراط ندید. هل رأیتم حسابا، هل رأیتم میزانا، مرصادا. این که تو قرآن میفرماید همه میزان دارن، حساب دارن، صراط دارن، میگن ما اینا رو ندیدیم. مسلم دیدن، مثل کسی که شما با هواپیما از تهران سوار به مشهد پیاده شه، بگن به شما شهرها رو دورا دیدی، نه، از اون شهرها رد شده، ندیده، از دست با سرعت بوده، توجه به بیابان و شهرها نداشته، مسلم از عبور بهش از صراطه، منطقه اونی که با پرواز مسیر رو میره همه بیابان رو رد میشه، همه کوه ها رو رد میشه، همه شهرها رو رد میشه، منطقه سرعت اونقدره که متوجه نمیشه. شما چی هستید که با این سرعت آمدید سبقت گرفتید تو قابل بهش؟ میگن ما دو تا ویژگی داشتیم تو دنیا، این روایت هم در بهار هست، کننا، خوب عنایت بفرمایید، ازا خلونا نستحیی ان نعصیه بود، ما حیا داشتیم تو خلوت که هیچ کسیم ما رو نمیدید شرم میکردیم گناه کنیم. کننا ازا خلونا، خلونا یعنی خلوت، تو تنهایی وقتی خودمون بودیم و خودمون و هیچ کسیم نبود، نستحیی ان نعصیه بود، از روی حیا گناه نکردیم. و دوم نرضا بالیسیر مما قسم لنا، ما به تقدیر الهی راضی بودیم، شکیده نکردیم، اگر ایجاد بود، اگر فقدان بود، اگر سلامت بود، اگر بیماری بود، اگر اندک بود، اگر افزون بود، نرضا بالیسیر، ما سادگی رضایت داشتیم و در خلوت حیات. ببین چقدر این صفت ارزشمنده که رأس صفات انبیا میشه، عامل طیران، پرواز و سرعت گرفتن به بهشت میشه. اتفاقا خواهشش هم بدترین نقیصه است. در روایت داریم آفت علما ده چیزه، یه عالم دینی، یک فقیه دینی، یه کسی که میخواد دانشمندی که میخواد جامعه رو اداره کنه. این روایت هم در خصال مرحوم صدوق هست، دوهای دیگه هست، فرمود ده چیز آفت العلماء عشره، ده چیز آفت عالمه. بعد شمر از طمع، از بخل، یکی شمردن، حب المدح که حالا نمیخوام وارد روایت بشم، عالمی که دوست داره تعریفش کنن، عالمی که عمل نکنه به علمش، همه داره شمر شمر تا فرمود قلت الحیا، بی‌حیایی، کاهش حیا، رعایت نکردن حریم ها در جامعه اسلامی. این است که عرض میکنم بحث حیا اهمیتی چقدر زیاده. وقتی ابوذر غفاری، اون یار صادق و اون یار حقگوی پیامبر، اومد خدمت حضرت، حضرت نصایحی ذکر کرده، اینا چاپ شده، مستقلا چاپ شده، مرحوم مجلسی از یک کتاب مستقل در شرح نصایح پیامبر به ابوذر داره. از جمله مطالب اینه که خیلی جالبه، این روایاتی که میخونم هر کدومش بحث یک منبره، منتها من رد میشم که بحث دوستر جمع بشه. نبی مکرم اسلام فرمود یا ابوذر، اما تحب ان تدخل الجنه، میخوای بهش بری؟ بعدش نرز بهش رفتن، اما تحب، الا تحب ان تدخل الجنه، میخوای بهشتی بشی؟ میخوای بهشت بری؟ کدام عاقلی جهنم دوست داره؟ کدام عاقلی از نعمت گریزانه؟ ابوذر عرض کرد فداک ابی و امی، پدرم به قربانه، مادرم به قربانه، چی از بهش بدشه؟ فداک ابی و امی، نعم یا رسول الله، پدرم به قربانه، ادب ببینید، مادرم به فداست، از این پیشنهاد بهتر؟ فرمود پس سه تا کار بکن تا من برای بهشت رو تسلیم کنم. ببینید این روایات ما، یک اقصر العمل، عمل با الف، ابوذر آرزوی طولانی نداشته بود، ای میسازم، ای میگیرم، ای ماشین عوض میکنم، ای میبندم، اگه این وامه رو بگیرم بالا خونه رو میسازم، اگه اون وامه رو بگیرم پایین خونه رو تعمیر میکنم، هرچی داری استفاده کن، هرچی هم رسید خرج کن، اما در زندگی عمل و آرزوی تورانی نباش، اکثر عمل، آرزو، البته آرزو نباشه انسان ضربه میخوره، مادر بچه‌شو شیر نمیده، کشاورز زمین رو کش نمیکنه، محصل درس نمیخونه، آرزوهای طولانی، آرزوهای، نفرمود آرزو نداشته باش، نفرمود نداشته باش، اقصر بسه، کوتاهش کن، آرزویی که به افقت بخوره. 80 سالت آرزویی که تو داری شب 60 سال عمر بخواد، با این عمره نمیشه. حقوقت معلومه، پیش حقوقت معلومه، حسن کارگزاریت معلومه، با این آرزویی که تو داری این پیش جواب نمیده. همه احساس کمبود میکنی، همه احساس در واقع ضعف و عقب ماندگی میکنی. اقصر العمل، من بود آرزوات و سختشو بیار پایین، نمیگم حسش کن، کوتاهش کن. دوم، وجعل الموت نصب عینک، مرگ رو پیش رو داشته باش. هر شب بهش فکر کن، اگه امشب خوابیدیم صبح نشد، اگه این مارمزون مارمزون آخر عمر ما باشه چی میشه؟ اگر امسال سال پایان عمر ما باشه چه میکنیم؟ یادش باش. خود پیغمبر فرمود هر کی زیاد از مرگ یاد کنه با شهیدا محشور میشه. آمد یکی سیارت شد الله ایوه شر و احد و معشهدا، ما که جبهه نبودیم یا جبهه بودیم شهید نشدیم، میشه با شهید محشور شید؟ فرمود بله، یاد مرگ اگر کسی بنماید زیاد یاد مرگ کنه با شهید محشور. ابازر، آمال و آرزوت رو کوتاه کن. ابازر، مرگ رو نسبل این قرار بده. سومیش که مورد بحث منه، فرمود و سهد من الله حق الحیا، از خدا حیا کن. اگر این ستیز بود در زندگی تو، من پیامبر به تو وعده میدم بهش تو برات تجزیه. ببینید آقا روایات ما چقدر نورانی. سلامکم نور و امرکم روش و وسیعتکم و تقوا. من غیر از روایت آیه دنام در اینه کمتر رو منبر حرف بزنم. چرا؟ چون خود امام صادق فرمود شما نمیخواد از حالا این تعبیر راه های نادرست یا از راه بفرمایید غیر رسمی مردم ما جذب کنید. شما راه جذب مردم به ما اهل بیت خودمون یادتون میدید. شما سلام ما رو برای مردم نقل کنید، مردم به ما جذب میشه. شما کلام ما رو، خود امام صادق با سخنان ما رو نقل کنید، مردم ما رو دوست میدارن، ولو غیر مسلمان به ما جذب میشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، این حیا ببینید چقدر صفت با ارزشی. رسول گرامی اسلام در دوره حضرت موسی بن عمران که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم الهی، خب داستانش تو سوره کهف آمده، موسی شاگردی خضر رو کرد. طبق روایات موسی دنبال جناب خضر را افتاد، قولم داد اعتراض نکنه، اما نتونست. کشتی رو سوراخ کرد جناب خضر. چه کاریه میکنی؟ تو صبر کن. دیوار رو اصلاح کرد، اعتراض کرد، تو صبر کن. اون شخص رو به قتل رسوند. سه تا جریان پیش اومد بین موسی و خضر که سومیش که دیگه موسی اعتراض کرد، خضر رو دیگه نمیشه آقا. بهت گفتم اگه اعتراض کنی جدا میشم ازت. هازا فراق بینی و بینک، از هم جدا میشه. برات توضیح میدم اون سه تا کار رو برات چی انجام دادم. ولی بهت گفتم مرحله سوم، قبل از اینکه سومین حادثه پیش بیاد، بهت گفتم اگه صبر نکنی تعطیلش میکنم کلاس درس. خب حضرت موسی هم قبول کرد. پیغمبر اکرم فرمود رحم الله اخی موسی، فرمود خدا داداشم موسی رو رحمت کنه. استحیا فقال ذلک، وقتی مرتبه سوم خضر بهش گفت اگه اعتراض کنید دیگه تعطیل میکنم، حیا کرد. فعلا میتونست بگه یه بار دیگه، دو بار دیگه، چون میدونید وعده کسی بده باید انجام بده. من اگه گفتم به شما یه چیزی مثلا میبخشم، آدم به بچه‌اش یه چیزی میخرم، باید بخره. وعده تخلفش ممنوعه، اما تخلف وعید اب نداره. اگه بچه گفتی بابا میزنمش ولی نزدیش، اب نداره. اگه خدا گفت عذاب میکنم کسی که غیبت کرده، زبانشو دراز میکنم، اما روز قیامت رو حال باشه، از این گذشته. تخلف وعید اب نداره. درست وعید داد، جناب خضر گفت اگه یه بار دیگه اعتراض کنی تعطیل میکنم، ولی موسی اگه میخواست که در میگشت از حرفش. پیغمبر اکرم فرمود موسی به خاطر حیاش از خضر نخواست، محروم شد، و الا میتونه تقاضا کنه و ادامه پیدا کنه این کلاس. بعد رسول خدا فرمود که اکثر اعجب العجایب، اگر این کلاس ادامه پیدا کرده بود خیلی چیزا موسا یاد گرفته، خیلی چیزای شگفت و عجیب رو فرا گرفته بود. اما رحم الله اخی موسا، خدا برادرم موسا رو رحمت کنه، که فرمود استحیا من ذالک، شرم کرد و قال ذالک، این حرف رو زد. برادران عزیز، این اهمیت حیا در زندگی ماست که من روایاتش رو خوندم. خب اینا مقدمه بود. بحث امروز من اینه، خوب دقت بفرمایید، تا حال من وارد بحث نشدم، اینا مقدمه بود و روزای گذشتم راجع به حیا صحبت کردم. بحث امروز من اینه، حیا ارزشه، حیا خوبه، اما از حدم که بگذره نه. هر چیزی حدی داره، عبادت حد داره، نماز حد داره، انفاق حد داره. امام عسکری فرمود ان للحیاء حد، حیا حد و مرز داره. یه جایی نباید هم حیا داشته باشه، یه جایی حیا با آدم ضربه میزنه، یه جایی حیا انسان رو محروم میکنه. فرمود ان للحیاء حد فان زاد علیه فهو سرف، حیا حد داره، از حدش بگذره میشه سرف و اسراف، میشه ضربه. فلذا بحث امروز من رو حیاهای منفی. سوال، کجا حیا بده؟ من ده دوازده مورد یاد داشت کردم، ولی چون فرصت اقتضا نمی کنه 5-6 از اون خلاصه جونداراشو براتون میگم، ببینید که حیا کجا بده و نباید حیا باشه. خدا خودش تو قرآن یه جایی میگه من حیا نمی کنم، خودش میفرمید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. میگه مردم من تو قرآن مثلا پشه میزنم، قرآن از شیر سخن گفته، از پشم گفته، از شمس و قمر فرموده، از انجیر و زیتونم فرموده. میفرماید من خدا شرم نمی کنم، حیا ندارم از این که مثال پشه بزنم. چه اشکال داره؟ میخوام مثال بزنم، از پشه مثال بزنم. مخلوق من مخلوق منه، میخواد پشه باشه، میخواد چطور باشه، میخواد فیل باشه. لذا تو قرآن هم از نمل و مورچه سخن گفته، از نحل و زنبور عسل، هم از شمس و قمر. این از که حیای جاهای خود خدا هم تو قرآن میگه ان الله لا یستحیی، یه جاهای حیا بده. من اینا رو برای شما بشمرم 5-6 تاشو، ببینیم حیای منفی کجاست. اول خوب عنایت کنید، حیا از مبارزه با رسمای غلط، عادت‌های خرافی. آقا گاهی یه رسم غلطی تو جامعه جا میفته، یه سنت غلطی جا میفته، اصلا انقدر جا میفته که مقدس میشه، انقدر جا میفته که عبادت میشه، انقدر جا میفته که شکستنش مشکل میشه، سخت میشه. آیا اینجا جای حیات؟ نه. 60 سال سبت امیر المومنین میکردن، اونقدر مردم عادت کرده بودن که طرف 5 وعده میرفت بالا مئذنه، بعد از اذان سبت امیر المومنین. معاویه تو مسیر شام بهش گفتن امروز تو خطبه ها نمازونه یادت رفت سبت کنی، ناسزا بشی. گفت همینجا قضاشو انجام میدم، یه مسجدی بسازید به نام مسجد سبت علی. دستور داد مسجد به نام سبت امیرالمومنین بسازید. 60 سال اینطور سبت، اینقدر این سبت امیرالمومنین و ناسزاگویی. حالا آقایون گاهی توی قرآن اهل سنت ما میگن آقا لعن از کجا راه پیدا کرده، سبت از کجا، اصلا بنیانگذار لعن و سبت معاویه، اونا شروع کرده، اونا شروع کردن که این طرف هم موضع گرفتن شیعیان و بعضی از بزرگان اهل بیت، اونها آغاز کردن. چرا اینقدر تو فضایل اهل بیت تو روایات صحبت شده؟ جامعه کبیره، امین الله، زیارت عاشورا، برای اینکه بهشون از بین میبردن اهل بیت رو. یک نیم قرن، بیش از یک نیم قرن تا سال 99 هجری، یعنی یک قرن بعد از رحلت پیغمبر بود. حالا جناب عمر ابن عبدالعزیز اومده این سنت رو برداره، مگه میذارن؟ فریاد مردم بلند شد، اعتراض، حتی بعضی ها گفتن حاضرین حد بخوریم، گفتن اگه سب سب کنید حد بهتون میزنم، شلاق میزنم، گفتن حد میخوریم ولی دست از سب بر نمیزن. بعضی ها بهش نوشتن جناب عمر ابن عبدالعزیز یک ساله میگه ما اجازه بده ما سب کنیم، منتها کمش میکنیم، از دو تا خطبه رو یه خطبه، پنج نماز و دو نماز، هی کمش میکنیم کمش میکنیم تا صف رو ریشه‌کن کنیم. اینجا حیا نیست. اگر یه سنت غلطی توی یک جامعه رواج دارد، حیای در مبارزه باش نکن، ولو همه فامیل و همه افراد مخالفت میکنن. بذارید یه مثال ظاهر به ساده بزنم. پیغمبر گرامی اسلام که سرخوانده ای داره به نام زید، این داستان رو دقت کنید، سوره احزاب. زید بن حارثه غلام حضرت خدیجه است. ایشون اومد خدمت پیغمبر اکرم، خیلی هم رسول خدا رو دوست. باباش هم فکر کرد این بچه از بین رفته، گم شده یا مرده. یه وقتی فکر خبر دادن به پدر زید که بچه زنده است، که پیغمبر تو مکه تو مدینه دیدنش. بلند شد آمد خدمت رسول خدا، من میخوام پسرم ببرم. حضرت فرمود آزاده، میخواد بیاد بیاد. پسره حاضر نشد بره. تو بابا تو مشرکی، من پیش پدر مشرک نمیام، من این رسول الله رها نمیکنم. گفت بابا اگه نیومدی دیگه بچه من نیستی، اولاد من نیستی. گفت نباشه. پدر از این بچه قصد ولدیت کرد و رفت. رسول خدا فرمود قصه نخور، خودم پدره. شد پسرخوانده پیغمبر. پسرخوانده مثل اینایی که الان گاهی میرن بچه از دهلیسی میارن، گاهی بچه از افراد تو فامیل میگه. آقا پسرخوانده پسر انسان که نیست، زن پسرخوانده محرم انسان که نیست. این خیلی باید که تکیر. گاهی الان عزیزان بچه های رو میارن محرمیت ایجاد نمی کنن. بچه بزرگ میشه، پسر به مادر، به خانم خانه نامحرم، دختر به پدر خانه نامحرم. از این بدتر و از این حساس‌تر بنده دیدم شنیدم خبر دارم افرادی که میره بچه میاره، خداوند تبارک و تعالی به او اولاد میده. بعد از این که اولاد رو آورد از دهلیسی از جایی، بچه دار میشه. این بچه اول نمیتونه تو ارث این پدر شریک بشه، ولو قانونن اسمش شناسنامه، ولو قانونن شما اینو بچه رسمی خودت بشه. قانون اجازه ارث بهش میده، اما شرع اجازه نمیده. تمام ارث مال اون اولادیست که متولد شده بچه شما. این بچه فرزند شما چون نیست، شرعا ارث به اون دومی که به دنیا اومده تعلق میده، مگر اینکه تا در قید حیاتی بهش ببخشید، مگر اینکه تا قید حیاتی مقیدش کنید. اولاد انسان اگر چنان که به یک شکلی کسی که بچه خوانده میاره محرمیت ایجاد نکنه، نمیتونه بعدا محرم بشه. میتونه اگر خدا بهش فرزند داد، اگه مال بهش نبخشید، ارث شریف نمیشه شرعا. زنش محرم نمیشه، عروس نیست اگه محرمیت دیگه ای نخونده باشید. آقا عربا اینطور نمیگفتن، میگفتن هر که پسر خونده باشه زنش هم عروس انسان محرمه. حجت پیغمبر گرامی اسلام پسر دختر عمش زینب رو داد به زید. دعواشون شد، اختلافشون شد، زن و شوهر با هم نساختن، زید زینب رو طلاق داد. این داستان هم تو سوره احزاب اومده. اتفاقا اسم زید به خاطر همین جریان تو قرآن آمده. قرآن کریم می فرماید فلما قضا زیدون و ترا زوجناکه ها لکیلا یکون علی المؤمنین حرج. پیغمبر تو برو با این زینب ازدواج کن. زینبی که طلاق گرفته، زن پسرخونده پیغمبره. پیغمبر ازدواجش می دونه بیشترش مصلحت بوده. لیلا رسول خدا 25 سال با تنها همسرش خدیجه زندگی کرد، با فرض اینکه خدیجه از او بزرگتر بود، با فرض اینکه اون عنفوان جوانیش بود. 25 سالگی تا 50 سالگی با خدیجه کبرا زندگی. ازدواجای پیامبر بعد از 50 سالگی روی مصالحش که یکیش همینه، اصلا خدا این ازدواجو قرار داد. لذا زینب به زنهای یه پیغمبر میگه من از شما بالاترم، شما رو پیغمبر عقد کرده، من رو خدا عقد کرده. چون خود خدا تو قرآن میگه زوجناکها، ما اینو به ازدواج تو در آوردیم تا این سنت غلط بشکنه، بدونن زن پسرخوانده عروس نیست، زن پسرخوانده محرم نیست. خب حالا این سنت اونقدر جا افتاده بود تو عربها که حد نداشت. خدا برای شکستن این سنت این زدای حیا نیست. حالا هر قرار پیغمبر در آوردن تو کتابا داستانای عجیب و غریب نوشتن، این جریان رو تبدیل به یک جریان عشقی کردن. مستشرقا متاسفانه دور حول این جریان حرفای بی‌ربط زیاد زدن. بزنن درست است کسی که در اون جب میاد با عروس خاندش زن عروس حق سرخاندش ازدواج میکنه هر خوشتاری زیاده، ولی اینجا جای حیا نیست. شکستن سنت های غلط. مثال دوم، آقایون میگفتن پسر دختر پسر نیست، نوه نوه پسری، بنو ابنائنا ابنائنا. این شعری بود که معروف بود بینشون، میگفتن بنو زمان قبل صدر اسلام، بنو ابنائنا یعنی پسر پسر ابنائنا، پسر ما، اما پسر دختر پسر نیست. قرآن کریم آیه نازل کرد فرمود حسن و حسین ابنائنا، پسرای تهران دارن. حسن و حسین از نسل زهرای مرضیه صراحتن. لذا موسی بن جعفر علیه السلام وقتی ام هارون الرشید بهش اعتراض کرد چرا به شما میگن السلام علیکم یبن رسول الله، شما که پسر پیغمبر نیستید، یبن رسول الله، یبن ابی علی ابن ابی طالب. وجود مقدس امام کاظم فرمود به دلیل همین آیه مباهله، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناء، از آیه شریفه قرآن کریم میفرماید حسن و حسین ابناء پیغمبرن. لذا تو جنگ صفین گای امیر المومنین محمد حنفیه رو بیشتر میفرستاد جلو، میگو برو جلو، حسنین رو کمتر. یه کسی اعتراض کرد آقا اینا پسرای شما، فرمود محمد حنفیه ابنی و هما ابنا رسول الله، اینا پسرای پیغمبرن، من وظیفه دارم مواظب اینا باشم، من امانت دارم، اما این پسر خودمه. ببینید این تعبیر، حسنین هم پسر امیرالمومنین هست، محمد حنفی هم پسر، اما تعبیر این که پسر 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 حرفا کدام. من امروز تو حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخوندم، یکی از فرزندانشون میگرفتم خدمت ایشون، امام فرمودن که از خدا دعا، امام عرض کردم دعا کنید اولاددار بشم، یه امام سه مرتبه فرمود دعا میکنم دختردار بشم، دعا میکنم دختردار بشم. گفتم آقا فرق نمیکنه، فرمود چرا دختر اولاده، دختر اولاده. سه مرتبه امام این خاطرات که چاپ شده ببینید دختر اولاده. در جدی که کسی حاضر نبود اصلا مقام برای دختر جای قائل بشه، پیامبر دست فاطمه رو میبوسید، این حیا نداره. پیغمبر پیشانی فاطمه رو میبوسید جلوی یکی از همینا، پیغمبر بوسید فرزندش رو. خب یا رسول الله من 17 تا اولاد داشتم یکیشون رو تا حالا نبوسیدم. پیغمبر خیلی بی‌رحمی، من لا یرحم لا یرحم. عزیزان عرضم خوب عنایت کنید، شکستن سنت های غلط، سنت های باطل در جامعه حیا ندارد، حیا نمیخواد. اگر چنانچه الان تو جامعه، من چند تا مثال خودمونی هم بزنم، تو جامعه ما فراوان برخورد داریم، میگه آقا دختر بزرگ شوهر نره، دختر کوچیک شوهر نمیدم. چرا؟ کدام آیه کدام حدیث؟ حالا این دختر کوچیک خواستگار داره، زمینش فراهم، اون فراهم نیست، اینو شوهر بده. آقا دو تا پسر از یه خانه دو تا دختر نمیتونن بگیرن، دو تا داداش با هم باجنا نباید، چی گفته؟ اشکال داره. نمیشه ما از این خانه زن بگیریم اون از خانه. یک رسومات غلطی گاهی در بین جامعه ما، اگر این صد مقدار نهریه بشتنه تو فامیل رسوا میشید، اگر رسوایی بشتنه صد نهریه، اگر تو تالار نگیریم انگوش نما میشید، اگر جهازمون مطابق جهاز دختر عموش نباشه مردم حرف میزنه. اینا عزیز من حیا نداره. با خرافات با سنت غلط مبارزه کردن خرافات نداره، حیا نداره. بذارید یه حدیث نورانی بخوانم براتون از وجود مقدس صادق آل محمد صلی الله علیه و آله. بسیار این حدیث زیبا، بسیار کارگشا. فرمود لا المؤمن، خیلی روایت جدیده، المؤمن لا یعمل شیئا ریاءا، مؤمن کاری را از روی ریا انجام نمیده، ولا یترکه حیاءا، از روی حیام ترک نمی کنه. ما الان داریم طرف میاد مسافرت، تو خونه اهل نمازشب تو مسافرت نمی کنه میگه ریا میشه. این فرمایت نه آقا حیا نکن پاشو نمازشب بخون. متدین مؤمن تو اتوبوس نشسته موسیقی ماشینم بلنده، میگه من اگه بلندشم زشته مردم حرف میزنه. نه عزیزم، مبارزه با موسیقی تو اتوبوس حیا نداره، پاشو جلو راننده باش. آقا وای نستاد برای نماز، من اگه بگم وایسا انگشت نما میشم، انگشت نما اصلا اون قطار که وای نمیشه ترمز دسته بکشه، اون ماشینی که وای نمیشه باش برخورد کن، بله شخصیه نمیتونی باید بیادش، اما اتوبوس و قطار و وسیله عمومی وظیفه که وایسه حیا نداره. متاسفانه الان بخشی از ترک امر به معروف ها، ترک نهی از منکر ها، ترک تذکر ها به واسطه همین مسئله حیا غلطه. مبارزه با موسیقی، مبارزه با سنت های غلط، مبارزه با حرام حیا نداره عزیز من. خرافات رو باید جلوش ایستاد، باید توش مقابله کرد. من مکرر تو سخنرانی ها گفتم، اینجا عرض میکنم که به سمع و نظر همه عزیزان برسه، الان این خرافات هایی که آدم گوشه این کتاب های حرم میبینه که من واقعا غصه میخورم، از گذشته غصه میخوردم، حالا شمعه کم شده ولی هنوز ادامه ده. آقا یک کسی خواب دید، اگر این کار انجام بدی مثلا چنین میشه چنان میشه، اگه ده بار ننویسی خبر بد بهت میرسه، اگه ده بار داریم هزینه میدیم برای چاپ به کتاب ها، میاد تو حرم هفته بعد دو جاهاش نوشته شد، می‌نویسیم بابا حرام شرعاً جایز نیست، بازم یکی خواب دید یکی دلان دید. یکی از آقایون و علما یعنی شب خواب دید که فردا اولین موجودی که وارد مسجد میشه تعبیلش بگیر، احترامش کن، بالا مسجد بنشونه. خواب دیگه رفت مسجد و اتفاقاً یک سگی وارد شد. چه معنا دارد این خواب؟ چی رو تعبیل بگیرم؟ سگ نجسه، تو مسجد نمیشه رایدی. اون شسته گرفت پردش کرد مسجد بیرون، گفت تو خواب هرچی گفتن. گفت شب دوم خواب دید، گفتن فلانی مگه بهت نگفتی؟ گفت سر باره دیگم که بگی خواب خلاف شهر نمیاره، من بازم این سگو از مسجد بزن خود رسول الله به خوابم بیاد بگه سگو تو مسجد خواب دید آنه میده. برای اینکه خواب حجت شرعی نیست، خواب پیام‌آور تکلیفی نیست، خواب بشارت داره، خواب پیام داره، اما تکلیف شرعی نمیارد که چون تو خواب گفتن من این سگ راه بدم. نخیر. ولذا یکی از مواردی که باید با حیا مبارزه بشه عزیزان همین است، حیای با خرافات، حیای با سنت‌های غلط، سنت‌های نادرست، سنت‌هایی که الان تو ازدواج هست، تو جامعه هست، تو رفت و آمدها هست. من به همین میزان تو این بخش اول اکتفا کنم، یه دو مورد دیگرم بگم دعاتون کنم. مورد دومی که حیا توش بده، حیای در احترام و تحویل گرفتن بزرگتر، پدر، مادر، معلم، میهمان است. بذارید حدیث بخوانم. امیر بیان علی بن ابی طالب شهید رمضان فرمود ثلاثتون لا یستحیا منهن، مردم سه جا حیا نکنی، خجالت نکشی. ثلاثتون لا یستحیا منهن، کجا؟ خدمت الرجل ضیفه، یک تحویل گرفتن مهمان. مهمان اومد خونه تکریمش کن، ولو پزشکی، ولو آیت الله، ولو تیمساری، ولو بالاترین شخصیتی، مهمان کارگرته، مهمان سربازشه، مهمان بیمارشه. باشه، امیرالمومنین شخصا بلند شد، ظرف آب گرفت جلو مهمان، در اون دستتو بشود. ای آقا شما خلیفه ای، من یه فرد عادی هم. فرمود من صابخونم تو میهمان. میهمان میهمان صابخانه صابخانه است. ولو صابخانه بفرمایید که از نظر نظامی بالاترین درجه، از نظر علمی بالاترین درجه، از نظر شغلی عالیترین درجه. ولذا شما فرهنگ اهل بیت ما رو ببینید، استقبال میرفتن، بدرقه میرفتن، برخورد با میهمان چگونه داشتن. این یک. فرمود خدمت الرجل ضعیفه. دو، قیام که لعبیک و معلمه که. فرمود جلو پا بابات بلند شد، خجالت نیست. جلو پا معلمت بلند شد، خجالت نیست. پدر و مادرتو احترام کن، خجالت نکش. ابراهیم پیامبر علی نبی ناظه آلهی و علیه السلام اومد دیدن پسرش اسماعیل، خانومش گفت اسماعیل نیست. و رفته شهر رو. خب من کار دارم نمیتونم وایسم. سلام که برسون خدا حافظ. رفت. اسماعیل رسید بابام کو رفت. گفت کجا نشسته بود تو اینجا؟ خم شد جای نشستن باباشو بوسید. گفت این جایی که بابام وایساده من میبوسم. حالا که بابام نیست. این قصد در اسلام تأکیده. پیغمبر گرامی اسلام تمام قد مقابل مادر رضاییش بلند میشد. عوازی رو پاش فعل میکرد. فرمود خجالت نکش. پدرت رو احترام کن. بعضی از مراجع بزرگ، بعضی از علما در حالاتشون خوندم. یک بار جلوی پدر و مادر پا دراز نکرد. حالا جوان تو رو صورت باباش سیگار میکشه. صورت باباش فریاد میزنه. یه آقای تو همین مسجد اعظم گفت پسرم تو گوش من سیلی زد. این میخواد عاقبت به خیر بشه، این میخواد پیش بره، این میخواد دنیا به وفق مرادش بچرخه. عمر کوتاه میشه، برکت از زندگی سلب میشه. پسرم فرمود سه جا حیا نداشته باشید، بیان امیرالمومنین است. یکی در احترام مهمان، یکی فرمود در مقابل پدر بلند شدن، احترام کردن، همسر رو تحویل گرفتن. من روایت دیدم، این روایت تابلو شد تو مراکز خانه های ما. ان اکرمکم عند الله، مگه قرآن نمیگه اکرمکم عند الله اتقاکم؟ این حدیثه. ان اکرمکم عند الله اشدکم اهل اکراما به حلائلهم، گرامی ترین شما نزد خدا که چیزی زن و بچه شو بیشتر تحویل بدید، خانومشو احترام کنید. اشدکم اکراما، نوکرتون که نیستن، خریدتون که نیستن، برای خودش کسی بوده، تو خانه بزرگ شده، پدر داشته، برادر داره، استخدام کنیز که تو منزل نکردی. فرمود اکرمکم، این عزیز خوب بوش به جدیزان، اکرمکم عند الله، ان اکرمکم عند الله اشدکم اکراما لحلائله. همسر امام میگه 60 سال با امام زندگی کردم، یه بار نفرم که لیوان آب تشنم بده، یک بار تا من سر سفره ننشستم غذا نخورد. فرمود خانوم بیاد در غذا میخورد. همسر شهید مطهری میگه مسافرت اصفهان بودم، برگشتم تو دل شب دیدم مهید شهید مطهری جلو خونه رو جارو زده، آب پاشیده، غذا رو گرم کرده، سماور روشن کرده، بیدار نشسته، من از سفر آمده. چی میکنیم ما؟ اینها سیره بزرگان ما. خود پیغمبر گرامی اسلام بارها از خدیجه کبرا یاد میکرد، تکریم میکرد، تجلیل میکرد. خود امیرالمومنین اونچنان در مرگ زهرای مرضیه میسوخت که میفرمود کاش مرگ علی رو بگیره و داغ فاطمه رو تحمل نکنه. عزیزم شوخی هم این حرفا رو تو خونه نزن، شوخی هم به مرگ خانومت راضی نشو، شوخی هم از زن دوم حرف نزن، شوخی هم از زن ازدواج موقت حرف نزن. اینا محبت رو میبره، دوستی رو میبره. نزا هم نکن، نزایش هم خوب نیست. بذارید زندگی ها گرم بمانه، کانون ها حساب شده بمانه. وجود مقدس امیرالمومنین فرمود سه چیز حیا ندارد: احترام والدین، خدمت میهمان و قول الحق و انقله. حق گویی ولو کم باشه و علو اندک باشه، کلام الحق. این عرض امروز من گرچه این بحث کامل نشد، مواردی که حیاتش نیست فراوان. در کسب علم نباید حیا کرد، در اظهار نادانی نباید حیا کرد، در بفرمایید که حاجت خواستن از خدا نباید حیا کرد، مواردش فراوانه. منتها من چون میخواستم این بحث جمع بشه و تقریبا 4 روز روی حیا صحبت کردم، اجازه بدید به همین میزان اکتفا کنم. خدایا به عظمت این ماه قسمت میدیم، این صفت الهی، این صفت نبوی و این خلق و خوی انبیا رو به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. اجازه بدید حالا که سخن از تکریم زن و احترام زن و حیاء زن به میان آمد، روزرم من ببرم تو همین بحث، ببرم سراغ همسر ابا عبدالله رباب، ببرم کربلا و حیای این زن رو، علاقه حسین رو. میفرمود انی لأحب دارن، ابا عبدالله فرمود من خونه رو دوست دارم که رباب درو باشه، خانه و خیمه ای که همسرم درو باشه، من اون خانه رو دوست دارم، من اون خیمه رو دوست دارم. اما جانها به صدای حسین، چقدر درباره خدا ایثار داری که حاضر شدی این زن و این بچه رو در بیابان تنها بگذاری و خودت به ملاقات خدا بری. میدانی همسر ابا عبدالله خیلی با حیا بود، غالبا زنها اینطورن، بیش از خواهر نسبت به برادر حیا دارن. گاهی یک برادری که از سفر میاد خواهر میره تو آغوش میگیره میبوسه، ولی خانوم این کارو نمیکنه. گاهی بیمارستان، گاهی جنازه شو احتیاط میکنه، یه مقداری حیا میکنه. روز عاشورا رباب فقط نظاره میکرد، اون لحظه ای که زینب رب حسین رو تو آغوش گرفت عشق میریخت و تماشا میکرد. گودی قتلگاه وقتی زینب حسین رو دست گرفت نگاه میکرد و عشق میریخت. وقتی علی اصغر رو حسین از میدان آورد اصغر رباب جلو نیمد، سید حسین خجالت میکرد، رب پشت خیمه زینب آمد جلو، زینب آمد مقابل ابا عبدالله. وقتی خاک میکرد تو قبر میذاش آمد رباب، اما موقع رفتن حتی ابا عبدالله بچه رو از رباب نخواست، فرمود خواهرم زینبم تو بچه‌مو بیار. چرا ابا عبدالله ششماها رو از مادرش نخواست؟ چرا پیراهن کهنه رو از رباب نخواست؟ چرا وقتی میخواست حرفاشو بزنه با زینب میذاشت؟ یه حیایی بین این زن و شوهر بود. لذا وقتی میدان میرم زینب پشت سرش دوید محلن محلا، رباب از خیمه بیرون نیمد، گودی قتلگاه نیامد یه گوشه ایستاد. شب عاشورا وقتی زینب حسین رو تو آغوش گرفت همه این صحنه ها رو تحمل کرد. کجا آمد و آمد تا رسید تو مجلس یزید، دروازه شام خودش رو کنترل کرد، دروازه کوفه خودش رو کنترل کرد، اما تو مجلس یزید تا چوب خیزران و یزید بلند کرد به سر مقدس ابا عبدالله، دیگه نتونست. اینجا بلند شد سر حسین و برداشت رباب به سینه چسبوند، گفت یا ثمرت فؤادی، آی ثمره قلبم، آی عزیز زهرا، یزید یزید نزن، من خودم شنیدم از بعضی از اصحاب پیغمبر این لبها رو بوسیده، پیغمبر این صورت رو بویده. وقتی هم برگشتن کربلا عزاداری ها تموم شد، رباب طبق بعضی از نقل ها کربلا ماند. امام سجاد فرمود اجازه بده برات یه سایبان بزنیم تو آفتاب نمان، گفت نه حسینم بدنش زیر آفتاب، من چطور طاقت بیارم در مقابل سایه و زیر سایبان.